یک بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. در ادامه از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت باشید. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران از پیشرفت قابل توجه در مذاکرات هسته‌ای اخیر در ژنو خبر داد. انفجار انتحاری در نزدیکی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل دست کم 2 کشته بر جای گذاشت. و گروه حکومت اسلامی 220 آشوری را در 3 روز گذشته دزدیده است. معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید در دور اخیر مذاکرات هسته‌ای در ژنو پیشرفت قابل توجهی به دست آمده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، مجید تخت روانچی، معاون اروپا و آمریکای وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران و از اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای روز چهارشنبه در دیدار با وزیر خارجه دانمارک در کوپنهاگ این اظهارات را بیان کرده و ابراز امیدواری کرده در مذاکرات هفته آینده قدم‌های مثبت بیشتری برداشته شود. روز چهارشنبه محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی، هم گفته بود که دولت مقید است تا 11 فروردین ماه مذاکرات هسته‌ای را به فرجام برساند. جمهوری اسلامی ایران و کشورهای 5 علاوه 1 قرار است هفته آینده مذاکرات هسته‌ای را در ژنو سوئیس ادامه دهند. اما بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، رهبران جهان را متهم کرد که از تعهدشان برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای دست کشیدند. نخست وزیر اسرائیل که در جلسه حزب لیکود سخن میگفت افزود از توافقنامه‌ای که در حال آماده شدن است معلوم است که آنها پذیرفتند ایران به تدریج در سالهای آینده توانایی‌هایش را برای تولید مواد مورد نیاز سلاح هسته‌ای بهبود ببخشد. سخنان بنیامین نتانیاهو در حال ایراد می‌شود که انتقادها از سفر آتی او به واشنگتن برای سخنرانی در کنگره آمریکا فزونی گرفته است. سوزان رایس، مشاور امنیت ملی باراک اوباما، روز چهارشنبه گفت این سفر می تواند برای روابط دو کشور مخرب باشد. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، نیز بار دیگر بر لغو یکباره تحریم‌های غرب علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد. آقای روحانی روز چهارشنبه در سخنرانیش در شهر قم گفت طرف مذاکره ما باید بداند نتیجه توافق باید برداشتن همه تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی باشد. مظفر خزائی، شهروند ایرانی آمریکایی، روز چهارشنبه در دادگاهی در هاتفورد آمریکا اتهام انتقال اطلاعات حساس نظامی به جمهوری اسلامی ایران را پذیرفت. آقای خزائی که 60 سال دارد و با شرکت‌های طرف قرارداد وزارت دفاع آمریکا همکاری می‌کرد، متهم شده است که اطلاعات مربوط به موتور هواپیمای F-35 و F-22 را در اختیار جمهوری اسلامی ایران گذاشته است. بنابر گزارش‌ها، آقای خزائی در سال 2013 میلادی هنگامی که قصد سفر به آلمان و ایران را داشت در فرودگاه نیوجرسی بازداشت شد. نقض قانون کنترل صدور تسلیحات مجازاتی تا 20 سال حبس را در پی دارد. پلیس افغانستان میگوید انفجار خودروی بمبگذاری شده که صبح روز پنجشنبه در نزدیکی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل روی داد دست کم 2 کشته بر جای گذاشته است. گروه طالبان مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفته و گفته که کاروان خودروهای خارجی را هدف قرار داده است. و گروه خلافت اسلامی یا داعش طی 3 روز گذشته دست کم 220 نفر از اقلیت آشوری ساکن در شمال سوریه را ربوده است. در ارتباط با این خبر هم در بخش‌های بعدی خبری بیشتر خواهید شنید، اما اجازه بدید که در اینجا بریم و شنونده یکی از برنامه‌های هفتگی رادیو فردا باشیم. امروز روز نماگره، با هم بشنویم.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا، خوش اومدید. من آرش حسنیا میزبان شما هستم در نماگر این هفته که در اون به مناسبت یک سالگی ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سرنوشت این سیاست‌ها با شما سخن خواهیم گفت. با من همراه باشید. استفاده از این ترکیب واژگان به میانه‌های سال 1389 باز می‌گردد. آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، به بهانه تحریم‌های اقتصادی علیه ایران که اندک اندک افزایش می‌یافتند، از این واژگان استفاده کرد.
ما باید یک اقتصاد مقاومتی واقعی در کشور به وجود بیاریم. امروز کارآفرینی معناش اینه.
او چند باری دیگر نیز از این ترکیب واژگانی استفاده کرده، اما 3 سال پس از نخستین استفاده از مفهوم اقتصاد مقاومتی در بهمن ماه سال 92، این بار رهبر جمهوری اسلامی ایران با ابلاغیه 24 بندی آن ترکیب واژگانی را به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تبدیل کرد. سیاست‌های کلی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام روی آن کار کارشناسی صورت گرفته بود و این بار به خواست بالاترین مقام ایران، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی باید بیدرنگ و با زمانبندی اجرایی می‌شدند. ابلاغ این سیاست‌ها به دلیل نامگذاری آن و همچنین به دلیل آنکه در شرایط افزایش فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها رنگ و روی اجرایی به خود گرفته بود، با بدفهمی‌های همراه شد. این برداشت احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و امام جمعه موقت تهران است از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در یکی از نماز جمعه‌های تهران.
اقتصاد مقاومتیه و این کار میشه. یه قدری مقاومت میخواد، تحمل سختی‌ها میخواد. در بین راه ممکنه سختی‌هایی باشه، ممکنه یه وقتی بیاد ما روز 2 وعده غذا بخوریم، چه اشکالی داره؟ حتی اگر بدتر بشه روزی 1 وعده غذا بخوریم. الان هم بعضی روزی 1 وعده غذا میخورن. مردم ما تاب تحمل را دارن.
اما وقتی از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی صحبت می‌کنیم، دقیقاً از چه سخن می‌گوییم؟ آیت الله خامنه ای در یکی از سخنرانی‌های اخیر خود از مفهوم و منظور خود درباره اقتصاد مقاومتی این گونه رمزگشایی کرده است.
اقتصاد مقاومتی برای کشور ضروری است. تحریم باشد هم لازمه، تحریم نباشد هم لازمه. اقتصاد مقاومتی یعنی ما بنای اقتصادی کشور را جوری تنظیم کنیم، ترتیب بدیم که تکانه‌های جهانی در او اثر نگذاره. یک روز عزا نگیریم که نفت از 100 دلار رسید به 45 دلار.
مراجعه به متن و بررسی خطوط سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی نیز نشان می‌دهد در این سیاست‌ها بیش از آن که به محدود کردن اقتصاد ایران توجه شده باشد، به پیوند با اقتصاد جهانی و کاهش سهم نفت در کل اقتصاد ایران و همچنین کوچک‌سازی دولت توجه شده است. فهم غلامرضا مصباحی مقدم از نمایندگان اقتصادی مجلس شورای اسلامی از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با موضوع سهم نفت در اقتصاد ایران درگیر است.
الان می‌بینید قیمت ارز دچار نوسان شده در اثر یک مسئله خارجی، چیز دیگری نیست. قیمت نفت کاهش پیدا کرده و بازار بین المللی نفت بر روی اقتصاد ما اثر خودش گذاشته. ما باید کاری کنیم که اقتصاد خودمون رو از چنین شوک‌هایی خارج کنیم و بیمه کنیم و اقتصاد مقاومتی معناش همینه.
در هفته جاری در میان سخنرانی‌های سخنرانان کنگره ملی بررسی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که در سالگرد ابلاغ این سیاست‌ها برگزار شد، مردمی کردن اقتصاد، سپردن سهم بیشتری از اقتصاد ایران به بخش خصوصی از مهمترین اصول تحقق اقتصاد مقاومتی اعلام شد. هرچند که به گفته علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، تحریم نیشتر رویکرد به چنین اقتصادی بوده است.
شاید تحریم‌های نیشتری به این مشکلات اقتصادی و بیماری‌های اقتصادی کشور زد و یه قدری مطلب رو روشن‌تر کرد. یه مشکل این بود که اقتصاد ما یه اقتصادی که مردم درش حضور داشته باشن و رقابت درش جدی باشه تا کیفیت‌ها بالا بره، بهره‌وری بالا بره، نبود. نکته دیگری که وجود داشت این بود که اقتصاد ما در مقابل بعضی از دسایس از مقاومت کافی برخوردار نبود.
محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایران، به نمایندگی از دولت در این کنگره ملی از رویکرد دولت 11 برای محقق شدن اقتصاد مقاومتی چنین گفت.
هر یک از دستگاه‌هایی که نسبت به یک یا چند بند باید به عنوان دستگاه اجرایی و مسئول اجرا عمل بکنند، اونها را احصا کردیم، به دستگاه‌ها رسماً ابلاغ کردیم که این 2 بند یا این چند بند از سیاست‌های کلی ابلاغی باید اجرا بشوند و مسئولیت اجرایی این دستگاه شماست.
اما آنطور که خیلی ها از جمله شماری از نمایندگان مجلس میگویند، دولت توفیق چندانی در تحقق اقتصاد مقاومتی نداشته است. غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، از جمله این نمایندگان است. هرچند که او بر تلاش دولت و محدودیت‌هایش برای تحقق اقتصاد مقاومتی نیز اذعان دارد.
زیاد انتظار نمیره که در این یک سال گذشته خیلی حرکت جدی صورت گرفته باشه. مهمترین دلیلش این که بعد از بودجه سال 93 این سیاست ابلاغ شد، اگرچه که زنجیرش مردو گذشته بود. من فکر میکنم نمیشه خیلی نمره منفی داد به این عملکرد دولت و مجلس، نه خیلی مثبت. من اون چیزی که دیدم بالاخره مجموع مصوباتی که به تفکیک دستگاه و بخشا و هدف گذاری کم میگیری و کارهایی که تو بخشای مختلف کردن تا حدود چارچوبا رو مشخص کردن.
کاهش دیوان سالاری دولتی، افزایش سهم مالیات به جای استفاده از درآمدهای نفتی، افزایش تولید داخلی و حمایت همه جانبه از صادرات کالا و خدمات که در ابلاغیه رهبر جمهوری اسلامی ایران در قالب متن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر آنها تاکید شده، نکاتی است که کمتر اقتصاددانی امروز با آن مخالف است. بشنویم نظرات فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رن دکارت پاریس را درباره سیاست‌های مورد تاکید رهبر جمهوری اسلامی ایران.
نفتی بودن و دولتی بودن، همونطور که آقای خامنه‌ای میگوید، دو ویژگی و در همون حال دو ضعف بزرگ اقتصاد ایران هست. رهبر انقلاب وابستگی بیمارگونه کشور به نفت رو میراث شوم رژیم طاغوت توصیف کرد. مسئله اینجاست که 36 سال از زمان انقلاب میگذره، طی این مدت دنیا دگرگون شده و نسبت دادن مشکل امروز به نظام پیشین قانع کننده به نظر نمیرسه. اینکه اقتصاد ایران بعد از 36 سال همچنان نفتی باقی مونده ناشی از شکست اصلاحاتی است که طی این مدت برای خروج از این وضعیت پیشنهاد شد. اقتصاد ایران نفتی موند چون که در این کشور راه بر سرمایه گذاری، کارآفرینی، تعامل با دنیا، برخورداری از تکنولوژی‌های خارجی و بازارهای جهانی بسته شد.
با این حال و به رغم تمام تأکیدات رهبر جمهوری اسلامی ایران، ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و دستور صریح برای افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد، کاهش تصدیگری‌های دولتی، مردمی کردن اقتصاد و همچنین فراموش کردن نفت به عنوان نسخه درمان تمام بیماری‌های اقتصاد ایران، همچنان اقتصاد ایران درگیر همان بیماری‌های تاریخی است. فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رن دکارت پاریس.
تأکید آقای خامنه‌ای بر ضرورت بالا بردن نقش مالیات کاملا درسته، ولی مقصران اصلی نهادها و بنیادهایی هستند که کسی دخل و خرج اونها رو نمیدونه و کمک اونها به بودجه دولت هم بسیار ناچیزه. صحبت بر سر امپراتوری‌های بزرگ مالی هست که از حکومت رانت‌های کلان دریافت می‌کنند، حساب پس نمی‌دهند و مالیات هم نمی‌پردازند. دیوان سالاری بخش بسیار بزرگی از بودجه کشور رو می‌بلعه و اون چیزی هم که تا امروز به نام واگذاری بنگاه‌های دولتی در چارچوب خصوصی سازی انجام گرفته، تنها انتقال مالکیت بوده از دولت به دولت یا به نهادهای شبه دولتی. به گفته علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، فقط 3% واگذاری ها واقعی بوده و دلیلش هم اینه که در ایران فضای آزاد برای فعالیت اقتصادی از جمله خصوصی سازی وجود نداره.
شنیدن اینکه اقتصاد ایران به چه دردی مبتلاست و درمان آن چیست و البته اینکه فهم این درد و درمان منجر به چه علاجی شده، مساق همان مثال است که به عمل کار براید، به سخندانی نیست. با شنیدن این گزارش به پایان نمایر این هفته رسیدیم. آدرس ایمیل برنامه نمایر، namayar@radiofarda.com، پل ارتباطی من و شماست. نظرها، انتقادها و پیشنهادهاتون درباره برنامه نمایر رو به این آدرس ایمیل کنید. تا هفته و نمایری دیگه، روز و روزگارتون خوش.
هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
الان منطقه سیستان بیشترین آمار افراد رو داره که دارن از بیماری‌های تنفسی رنج می‌برن و اینها همش به خاطر طوفان‌های گرد و غبار و ریزگردی که در منطقه وجود داره.
گرچه یه قدم رو به جلو هست دیگه، با گروله سگ‌ها توی سد شهر کشته نمیشن، ولی سگ‌ها جمع‌آوری میشن میرن یه جایی توی منطقه توی کرج، اونجا از گرسنگی و از بیماری میمیرن و زیاد تفاوتی نمی‌کنه.
پنج شنبه ها ساعت 18:30 و 23، تکرار جمعه ها ساعت 10 صبح و 15 به وقت تهران.